بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. متفکر بزرگ اسلام، فیلسوف متقی، عارف وارسته، فقیه توانا، نویسنده دقیق و مقتدر، سخنور فصیح و توانا، عالمی زمانشناس، مبارزی مخلص که بار گران رسالتی را که در اون زمان در عهده او بود به منزل رسانید، با شهامت و شجاعت خاص خود موجب بیداری افکار، صدق و صفا و خلوص در اخلاق و رفتار و تلاشهای وی موج میزد. آثار پربرزش پربارش آمیزه از علم و اخلاق و معنویت، تبحر در شناخت دقیق و صحیح معارف اسلامی، بصیرت در شناخت جریانهای انحرافی، احساس مسئولیت در برخورد با جریانها. خلاصه فیلسوف بزرگی، متقی با اخلاص، در جبههای مختلف سالیان دراز که برای ما سرمشق کار میکرد، در جبهه تدریس یک مدرسی دقیق و با فصاحت و بلاغت، در تربیت شاگردان ساعی و کوشا بود، در منبر و در خطاب بسیار قوی و تأثیرگذار بود. قلم به دست بگیریم، یک نویسنده مقتدر و زمانشناس و جریانشناس، یک فرد بسیار بسیار ممتازی بود. من در سال 22 شمسی که به قم آمدم، چون یکی از اساتید معروف قم بود، در سال 31 از قم به تهران عزیمت کردم. در سکونت در تهران در دانشگاه و حوزه درس و بحث در امور اجتماعی مجالسی برای دانشجویان، برای پزشکان، تا اینکه انقلاب که آغاز شد، یکی از رفقای و برادرانی بود، همیشه در کنار امام بود. امام رضوان الله علیه علاقه سرشاری به ایشان داشت. 12 سال در درس امام شرکت داشت. یکی از تربیت شدگان بحث‌های امام بود. امام او را پاره تن خود می‌دانست. انقلاب که آغاز شد در ایران، یکی از افرادی که رهبری مبارزان را به عهده داشت، قیام 15 خرداد را ایشان به راه انداخت که اولین قیام بود، بسیار هم تأثیرگذار بود. بعد از اون هم امام بن نجف اشرف که از ترکیه تبعید شدند در سال 55 به نجف اشرف رفتند و خدمت امام رسیدند و همیشه مکاتباتی در بین برقرار بود و آرا و افکار امام را منتشر میکرد، خواسته های امام را عملی میساخت. با افرادی که آشنا بودند همکاری کاملی داشت در حیز معتلفه و امثال اون، اونا را راهنمایی میکرد تا امام رضوان الله علیه که از نجف اشرف به نوفل شاتو و پاریس رفتند. مجلسی بود در تهران که همان مجلس ادامه داره، روحانیت مبارز اون موقع برقرار بود. بنده هم از قم شرکت میکردم. ایشان به پاریس رفتند. البته پیام همه علمای حاضر در جلسه را خدمت امام رساندند. بعد از یک هفته مراجعت کردند، ما گفتیم که اون چه در ملاقات با امام به وجود آمده بیان کنید. چون گفتن پایین که من 12 سال خدمت امام بودم، اما در نتیجه جدیت و تلاش در راه جهادی که امام انجام میدهند و 14-15 سالم در نجف در دور حضرت امیر علیه السلام بودند که هر شب مشرف میشدن به حرم و زیارت جامع کبیر را میخواندن، خلاصه یک نورانیت خاصی علاوه بر اون چه داشت در اون میبینم. آمنه، این 4 جمله را گفتن. آمنه بربه، آمنه به هدفه، آمنه به خلقه، آمنه به سبیله. اول ایمان به خدا، آمن الرسول به ما انزل الیه، اون ایمانی که باید یک رهبری داشته باشه، رهبر اسلامی، امام اون ایمان را، اون اعتقاد را، اون گرایش را، اون اخلاص را پیدا کرد و آمنه به سبیله، راهی که در پیش گرفته در مبارزه با استبداد استکمار، در برگرداندن دین به عرصه زندگی. این هم سبیل امام است، این آمنه به سبیله. آمنه به هدفه، به هدف خودش ایمان کامل داره، و آمنه به خلقه، به مردم، که این مردم اگر ساخته بشن که ساخته شدن در نتیجه تبلیغات انسان، مردم در کنار امام و زیر پرچم امام هر امری و هر کاری باشه انجام بدن و دادن، هم رژیم سلطنتی ساقط شد، هم 8 سال جنگ دفاع مقدس مردم بودن، هم اکنون هم مردم همیشه با امام، با نظام، با انقلاب همراهی دارند. بنده که بعد از ایشان مشرف شدم به خدمت امام در نوپل دو شاتو، خب چند روز اونجا بودم. موقعی که خواستم برگردم، امام نامه‌ای نوشتن که الان دارم. میتوانم بگم در قوم هیچ کس به اندازه بنده از امام نامه نداره. وقتی میخواستم برگردم، امام نامه بنده داره. یه وقت مگه لازم شد این نامه ها را مناسب شد، لازم شد برای خاطر اینکه افکار امام بیشتر منتشر بشه، ممکنه منتشر بکنه. خلاصه امام به من نامه دادن، مطالب داره که الان نمیخوام بگم، ولی یکی از مطالب این بود که شما که رفتید به تهران با آقای مطهری و آقای بهشتی جلساتی داشته باشید، این انقلاب به زودی به ثمر خواهد نشست، رژیم سقوط خواهد کرد، افرادی در نظر بگیرید، معرفی کنید برای پست‌های کلیدی و امثال آن. خلاصه خدمات آیت الله مطهری علی الله مقام بسیار بسیار بالاست و مهم این است که تمام این اعمال را با شهادت پیوند زد. اگر این اعمال با شهادت پیوند نمی‌خورد، اینقدر عظمت پیدا نمی‌کرد. نوشته ها با مرکب زیاد، اما با خون وقتی که چیزی نوشته شد با شهادت پیوند. شهادت عالیت، فوق امام صادق علیه السلام، فوق کل، فوق کل برن، برن حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوق خو بر. اگر آیت الله مطهری با عجله طبیعی میمرد، خب یکی از علمای بزرگ زیاد داشتیم، اما چون این زحمات با خون پیوند خورده، با خون خط شده، امام فرمودن به این که در میان رخت خواب مردن برای این قبیل افراد نقص و ننگه. امام فرمودن که شهادت هنر مردان خداست، خداوند به همه آرزومندان قسمت کنه. ان اکرم القول اکرم القط ان اکرم الموت القتل فی سبیل الله. از امیر المومنین فرمود گرامی ترین مرگ ها اون مرگی است که با قتل فی سبیل الله پیوند بخوره و تمام بشه. الحمدلله تعالی ایشان اینطور شد، عاش سعیدن و مات سعیدن. خداوند انشاءالله که ایشان و امثال ایشان را با اولیای حق محشور بدارد، یا ما هم توفیق پیمودن این راه را عنایت بفرماید انشاءالله. اللهم بحث ما با توفیق پروردگار در این کلام از شیخ اعظم انصاری است. لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مزبونا علیه. اگر قبض کند چیزی را که با عقد فاسد خریده، مالک نمیشه، به زمانش هم بر عهده قابض و خریداره. هرچند این دو سکن هم بیشتر نیست، ولی ده ها صفحه مطلب درباره این وجود داره، هم از شیخ اعظم و هم از کسانی که ذکر میکنیم. من سرم خدمت محترم که یکی از مطالب خیلی لازم که اساتید بزرگ ما در این قبیل مسائل مشکشان به همین ترتیب بود این بود که ما در موقعی که میشنویم یا می‌نویسیم مبناها را با دلائل هر فردی جدا جدا بنویسیم، بعد میان اینها مقایسه و عمل بیاریم. این خودش خیلی در پیشرفت مطلب مؤثره، در درک مطلب مؤثره. فراموش نمی‌کنم آیت الله سید محمد حجت کوهکمری، بنده اول که آمدم به قوم ایشان اینجا درس خارج می‌گفتن، سه نفر بودن حضور اداره می‌کردن برای تا شیخ عبدالکریم که در سال 1355 هجری قمری حاشرت اونها رفته بود، ولی بنده آمدم قوم 22 شمسی و 42 قمری بود. سه نفر در حوزه درس می‌گفتن، آیات عظام سید محمد تقی خانساری، سید صدرالدین صدر و سید محمد حجت کوهکمری. مدتی در درس سید محمد حجت بنده شرکت کردم. بنده قبل از غایب روجردی به قوم آمدم، ایشان سال 24 آمده، بنده 22، و تمام درس غایب روجردی علالله مقامه هم بودم. خلاصه آقای حجت یک بیان و تقریر، واقعا یک تقریر بسیار بسیار ممتاز داشت، خیلی خوش بیان و خوش تقریر بود آقای حجت. این مباحث را همه ایشان میگفتن تا میرسید به این فضولینه در دنبال این بحث هست. هر روز 4-5 تا مبنا میگفتن. یک مبنا مال سید فقیه یزدی، یک مبنا مال نائینی، یک مبنا شیخ اعظم انصاری، یک مبنا مبنای خودشان. هر روز روی این مبانی مطلب حساب میکرد و پیش میرفت با اون تقریر و بیان. ما الان در اینجا در پیشروی ما چند تا مبنا هست درباره زمان، که کسی که چیزی را به عقد فاسد به دست بیاره ضامنه. دلیلی مشیا فرق داره. یکی مشی شیخ اعظم انصاریه، چند دلیل ذکر کرده. اول حدیث علالیت خواندیم، دوم میخوانیم روایات عمه مسروقه. اگر کسی عمه ای را سرقت کرده فروخت، روایاتی داره، از اونها خواسته شیخ اعظم انصاری برای مانان و پیش زمانه استفاده. سوم یک قاعده است، اون قاعده کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. و کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن فاسده. این یه قاعده کلی است. هر عقدی که در صحیحش زمان هست، زمان یعنی کرامتی که انسان میکشه. خب بی یزمن برای که شما فرش میخرید پول میدید، اون دادن پول کرامتی است متحمل میشید در برابر اون فرش. کل عقد یزمن به صحیح، این عقد به صحیح شد زمان شما پول رو امانست کنید مسما، ولی اگر فاسد شدن بایستی شما در مثلی مثل خود اون را برگردید، نشد از بین رفت در مثلی مثل در قیمه قیمت. اون اولی میگن زمان مسما، اگر عقد صحیح شد عزمن به صحیح زمان مسما. دومی اگر فاسد زمان به بدل و عوض جعلی است که ار پرچه بگه در مثلی مثل در قیمه قیمت. بس کل عقد عزمن به صحیح عزمن به فاسده، کل عقد لا عزمن به صحیح هبه. هبه صحیح شد شما میگیری چیزی هم نمیدی، فاسد هم شد چیزی هم نمیدی. بس کل عقد عزمن به صحیح عزمن به فاسده. یزمن یقرم، کل عقد یقرم در صحیحش یقرم به فاسده. کل عقد لا یزمن به صحیحه مثل هبه، لا یزمن فاسده، فاسد هم شد چیزی شما نباید بدید که گرفتی دارده. شیخ انصاری این ستا رو اجارت هم بگیم بیش از اینه، حدیث علالیت روایات عمه مسروقی قاعده کل عقد یزمن به صحیحه ستا رو ذکر کرد. این مبنای شیخه تا آخر ادامه پیدا میکنه باید صافتون مشی شیخ انصاری مبنای امام رضوان الله. امام حدیث علالیت را هر چند که در شهرت عملی اشکال کرد ولی آخرش قبول کرد، گفت این فصاحتی داره، یک تعبیر جالبی است که بعید مال سمرت ابن جندب باشه، مال پیغمبره. خلاصه حدیث علالیت را امام بعد از اون خدشه قبول کرد. دوباره روایات عمه مسروقه که میخوانیم، سوا همه قاعده ما یزمن به صحیح یزمن فاسده، ما لا یزمن به صحیح یزمن فاسده. اما آیت الله خویی ما این ستا را باید مطرح کنیم، بقیه حواشی دوروبر این است. مشی شیخ انصاری، مشی امام، مشی آیت الله خویی رضوان الله علیه مصباح الفقهاء صفحه 78 جلد 3 جلد 3 بود. چون حدیث عدلیت رو قبول نداره، میگه آمیست و شورت عملیه هم مؤثر نیست، اون رد کرد. خواندیم قاعده ما یزمن رو همشون قبول نداره، میگه اون هم خودش فی نفسه چیزی نیست، باید این چه چیزی قاعده رو درست کرده و به دست فقها داده. خب اون هم درست نیست. روایت عمه مسروقه را خدشه قریبی میکنم. میکنم در روایت عمه مسروقه مال سارقه. عمه مسروقه بحث ما مربوط نیست. بحث در این اصلی که یک شخصی از مالک چیزی را خریده منتها به فاسد بوده. از مالک خریده. در روایات مال عمه سرقت شده مقصوب است، کسی رفته عمه کسی را دزدیده. فروخته، این از قاسم خریده، از بایع مالک که نخریده. بحث را ده که از بایع مالک بخره عقد فاسده، اما این رفته از دست قاسم گرفته. کشاندن آوردن اون به بحث ما، استفاده زمان در اونجا دلیل بر استفاده زمان در مانان رو غریب، اون غریب باقی اینه که اون رو قبول نکرده نمیشه. بس دلیل ایشان برای زمان چیه؟ سیره است. شما میگه سیره اغلاییست، کسی بخواد مال کسی را بگیره به غیر عقد شرعی صحیح ناستن دارد که جاهل هم باشه بعد فاسد. خب وقتی گریب برای به زامنه دیگه که مالک نشده باید برگردانه، این را برگردانه، این از بین رفت باید خب قیمتش بده در مثلی مثل در قیمت قیمت ده. دلیل عمده ایشان برای زمان سیره اوغلاس. این سه تا مشیه، اینا خیلی هم تأثیر گذارن. اما در اساس همین سه تا مش، یکی ما عرایضی که بنده میکنم میشه گفت چهار تا مثلا. خب باید ما بر اساس این مشای فقهی حساب کنیم، بعدم خود بررسی کنیم حالا به نظر ما کدامش قوی تر بیانید بسید. خب اینجا شیخ اعظم انصاری وارد شدن به بحث روایات عمه مسروقه. یک روایتی هم دیروز خواندیم، اون رو ذکر کردم، گفتیم در باب 88 از ابواب عمید و اما، در جلد 20 وسائل، در جلد چی باشه، در جلد 14 وسائل 20 جلدی، وسائل بنده شون 20 جلدی، در جلد 14 وسائل 20 جلدی در کتاب نکاح، نکاح عبید و اما. خب باب 88 در این باب 5 روایت است. روایت اول بعداً می‌خوانیم، هرچند به بحث مربوطه ولی شیخ اینو بعداً ذکر خواهد کرد. اما روایت دوم، سوم، چهارم، پنجم، دو روایت از زراره است در این باب 88. یک روایت از جمیل عن بعض اصحابنا، یکم خود جمیل از ابی عبدالله علیه السلام. باز یکی از کارهای آقای بروجردی رحمت الله علیه در دام، یکی از کارهای بروجردی این بود که چون آقای بروجردی واقعا در حوزه خیلی تاثیرگذار بود، تحولی ایجاد کرد، یکی از کارهای ایشان این بود که در یک باب چند تا روایت بود از یک راوی میکنند یک روایت. برای زراره اینه یک تو از امام پرسیده، امام یک تو جواب دیده، زراره دو دفعه نپرسیده این مسئله، یک مسئله دو مرتبه نیم پرسه که زراره این را از امام پرسید، امام جواب داد. وقت اون ناقلی که نقل کرده با عبارتهای مختلف دو جور نقل کرده، اینه نمیشه دو تا روایت، این یک روایته، حالا چه کار بکنیم عرض بکنم. در مولانا کرم اینطوره، در اینجا هم دو تا از جمیل، دو تا از ضرور جمیل، همینطوره جمیل در را، یعنی یک تو از امام سوال کرده، امام یک تو جواب داده، وقت اختلاف عبارت چه باید کرد؟ در اینطور موارد ایشان گفتن باید ما دقت کنیم، اون قدر متیقن بگیریم، در اون غیر قدر متیقن ما شک داریم امام اونجور گفته اینجور گفته، باید جلده کنیم به اصول و قواعد. اگر اقل در اکثر بحثی است، دقیقی بین متباین بحثی است. خلاصه ایشان یکی از بحثای مهم ایشان که خیلی تاثیرگذار بود در جای جای بنده دیدم، همین کار رو میکردن به که درست هم است. ما میدانیم که زراره خب یک روایت داره دیگه، در خیلی هم رسیده که جمیل همینطور دیگه. در اینجا دو تا خبر از زراره است، فرق دارن با هم دیگه، دو تا خبر از جمیله، شیخ یک شنال کرده، جمیل اونم که جمیل ارسال کردن بعض از صاحبنا، شیخ اونو ذکر کرد، خبر دیگه هم در این باب جمیل داره. این یه مثل اون ساعت خرابه، وقتی وقت تمام شد بگی خراب تو چه تمام شد. خب بقیه بحث انشالله باره میکنم. الله حافظ.